پرتاب ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح با فناوری موتور سوخت جامد رو بررسی میکنیم.
توسعه برنامه های موشک جمهوری اسلامی به خصوص ساخت و طراحی موشک های بالستیک در ایران دقیقا مشابه به برنامه های کره شمالی هستش.
نگاهی داریم به ابراز نگرانی وزیر خارجه آمریکا نسبت به نقض تعهدات هسته‌ای توسط ایران.
در ظرف یک ماه 17 کیلوگرم اورانیوم 20% تولید کردن در حال فاصله جمهوری اسلامی از این چه بقدر کافی مواد هسته‌ای داشته باشه که بتونه باش بمب بسازه خیلی کوتاه شده.
آمادگی اسرائیل برای دست زدن به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی رو به آگاهیتون میرسونیم. ماجرای الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین رو پی میگیریم. در 72 سالگرد تولد فریدون فروغی خواننده مشهور یادی از او میکنیم.
چه شد چی آدم دو تا چشم سیاه داری، دو تا موی رها داری.
و گزارش ورزشی هم خواهیم داشت. برای شنیدن همه این مطالب با ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع گفته است پرتاب تحقیقاتی ماهواره برای ترکیبی ذوالجناح با دستیابی به فناوری قدرتمندترین موتور سوخت جامد در کشور برای نخستین بار در حوزه فضایی صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، از مهمترین دستاوردهای این آزمایش فضایی دستیابی به قدرتمندترین موتور سوخت جامد کشور و صحه‌گذاری سایر فناوری های جدید به کار رفته در این محصول است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بابک تقوایی، نویسنده و پژوهشگر امور دفاعی ساکن آتن یونان داشتم، ابتدا پرسیدم این دستاورد جدید تا چه حد زمینه نظامی دارد. بابک تقوایی:
توسعه برنامه های موشک جمهوری اسلامی به خصوص ساخت و طراحی موشک های بالستیک در ایران دقیقا مشابه به برنامه های کره شمالی هستش. در دهه 90 میلادی و اوایل دهه 2000 میلادی و خب طبیعتا اگر ما نگاه بکنیم به چگونگی توسعه و ساخت موشک های بالستیک میانبرد و سپس قاره پیما در کره شمالی و اینکه ارتباط این طراحی و ساخت این موشک‌های بالستیک با برنامه‌های فضایی این کشور چقدر تنگاتنگ بوده، خب به هر حال ما به این مسئله می‌رسیم که این احتمال هم در ایران وجود داره که به همین شکل و به همین راه خب جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوری‌های ساخت موشک‌های بالستیک میانبرد و قاره‌پیما دست به توسعه و ساخت موشک‌های ماهواره‌بری می‌زنه که خب قابلیت حمل ماهواره به مدارهای مثل 500 کیلومتری از سطح زمین رو داره و از سیستم‌های ترکیبی استفاده میکنه، یعنی از موتورهای سوخت جامد در کنار سوخت مایع و یا اینکه موتورهای سوخت جامد برای هر دو مرحله یا هر سه مرحله خودش استفاده میکنه که خب دقیقاً این فناوری مشابه همون فناوری ساخت موشکهای بالستیک میانبرد و قاره‌پیما هستش. حالا ما به نامه هایی که حالا موجود هستش و دستنوشته هایی که موجود هستش از حسن تهرانی مقدم که حالا گفته میشه پدر برنامه موشکی سپاه پاسداران بوده نگاه بکنیم، همزمان میتونیم ببینیم که خب در نامه هاش ایشون از توسعه موشک‌های ماهواره بر در کنار ساخت و طراحی موشک‌های بالستیک سوخت جامد مثل سجیل 1 و سجیل 2 و سجیل 3، اون چیزی که خب باعث مرگ شد در حین آزمایش در سال 1390 در ملارد، سخن به میان آورده و این نشون دهنده این هستش که با همون سرعتی که برنامه‌های ساخت و طراحی موشک‌های بالستیک سپاه جلو میره، با همون سرعت هم موشک‌های ماهواره بر جلو میره و خب فناوری که از تست و آزمایش موشک‌های ماهواره بر به دست میاد به طور مستقیم در ساخت و طراحی موشک‌های بالستیک مورد استفاده واقع میشه. خب در برخی از موارد خب هدف واقعا ارسال ماهواره بوده، ولی در بسیاری از موارد هدف تست و آزمایش این فناوری‌ها بوده که واقعا ما پس از چند سال شاهد بودیم که در برخی موارد اون فناوری که در پرتاب ماهواره تست شده و استفاده شده در ساخت موشک‌های بالستیک برد کوتاه در حال حاضر سپاه پاسداران موشک بالستیک برد کوتاه در نهایتاً با 2500 کیلومتر برد استفاده شده و خب در آینده این موشکی که حالا روز گذشته تست شد موشک زلجنا موتورهایی هم که داره و حالا گفته میشه که قوی ترین هستش در نوع خودش در ایران و حتی از همتایان نظامی خودش هم بسیار قوی تر هستش و اون قابلیت این رو داره که این امکان رو برای جهاد خود کفایی سپاه پاسداران و به خصوص نیروی حفاظی سپاه پاسداران و همچنین صنایع شهید باکری فراهم بکنه در وزارت دفاع تا امکان توسعه و ساخت و تکمیل موشک بالستیک سجیل 3 و حالا انواع پیشرفته تر با برد بیشتر رو در سالهای آینده فراهم بکنه.
ببینید شما به همین ماجرای قدرتمند بودن این موتور اشاره کردین و در خبری هم که منتشر شده باز هم به این دارن در واقع میبالن و میگن که مهمترین دستاورد این آزمایش فضایی به گفته اینها دستیابی به قدرتمندترین موتور سوخت جامد کشور هست. این چه معنی میتونه داشته باشه در مقایسه با نمونه هایی که در سایر نقاط جهان وجود داره؟ این در کدوم رده قرار میگیره؟ آیا رده ای هستش که قابل اعتنا باشه؟
اگر ما بخوایم اینو مقایسه بکنیم با موشک‌های بالستیکی که در روسیه در حال حاضر مورد استفاده واقع میشن، خب این میزان زیاد نیستش و خب یک میزان عادی و معمولی هستش، ولی خب این دستاوردیه برای خود جمهوری اسلامی، دستاوردی که سالها در انتظارش بوده و براش برنامه‌ریزی کرده و بالاخره تونسته بدون هیچ سانحه‌ای اون رو آزمایش بکنه روز گذشته که فیلم‌ها و تصاویرش هم موجود هستش و خب به همین دلیل هستش که بهش میبالند و این امکان رو بالاخره براشون فراهم هم میکنه تا اون موشکی رو که حالا در تلاشن برای ساخت و توسعهش، گفته میشه موشک سجیل 3 برد 4000 کیلومتر داره و میتونه به خاک اروپا برسه، اگر اینها حالا اون چیزی که گفته میشه واقعا تونسته باشن این موتورها رو به طور موفقیت‌آمیز تست بکنن، اون قابلیت دستیابی به ساخت اون موشک سجیل 3 و حتی نمونه‌های پیشرفته ترش رو هم پیدا میکنن و به همین دلیل هستش که بهش میبالن و ازش تعریف میکنن.
گفتگویی بود با بابک تقوایی، نویسنده و پژوهشگر امور دفاعی ساکن آتن.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
آقای جهانگیری فرمودن که وارد کنندگان رو که خیانت کردن در شهر جلوی مردم بچرخونن تا عبرت بشه. من سوالم از آقای جهانگیریه که چطوره که خائنای بزرگتر و مردم در شهر بچرخونن؟ نظرتون راجع به آقای خامنه‌ای، آقای قالیباف، آقایون لاریجانی، آقای رئیسی، آقای روحانی، آقای علم‌الهدا و اینها چیه؟ خیانت‌هایی که اینا کردن در دنیا بین تمام دیکتاتورها و خائنین بی سابقه بوده. چرا ما از اونها شروع نکنیم؟ چرا بیام این خورده پاهایی که باز هم با استفاده از شماها اومدن و ارزو گرفتن و رفتن و خب خوردن یا سوء استفاده کردن، ولی از یا حماقت شما بوده یا از رشوه گیری شما بوده و هر طوری بوده بالاخره از سیستمی که شما مسئولش هستین ایجاد شده.
من نمیدونم این دولت مردان اروپا یا آمریکا واقعا جمهوری اسلامی رو نمیشناسن یا خودشون رو زدن به اون را، یا واقعا فکر میکنن که با جمهوری اسلامی و کلن آخوند جماعت میشه مذاکره کرد و به یه نتیجه رسید. نمیدونم، واقعا من خیلی به این فکر کردم که اونا راجع به جمهوری اسلامی چه فکر میکنن بعد 42 سال هنوز اینا رو نشناختن، نفهمیدن که ماهیت جمهوری اسلامی با هر حکومت دیکتاتوری دیگری فرق داره.
روی صحبتم با آقای نمکی وزیر بهداشت، من میخوام بگم خباثت و خیانت اصل کار خود شماست. شما دارید به ملت ایران خیانت میکنید به خاطر نخریدن واکسنی که مورد تایید جامعه پزشکی جهانیه. چرا مردم باید آزمایشگاه روسیه یا کوبا بشن؟ این کار بزرگترین خیانته آقای نمکی. من فکر نکنم شما واقعا پزشک باشین، چون یه پزشک واقعی این حرف رو نمیزنه. حتی جامعه نظام پزشکی هم درخواست شما رو رد کردن، دنبال واکسن مورد تایید بهداشت جهانی هم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از ابراز تمایل پیشین دولت جو بایدن برای بازگشت هر دو کشور به برجام استقبال سردی به عمل آوردند، حالا آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در گفتگوی تازه از پیشروی بیش از حد ایران در نقض تعهدات هسته‌ای خود ابراز نگرانی کرده است. گزارش امیر پوریا را در همین زمینه بشنویم.
با روند کنونی زیر پا گذاشتن تعهدات هسته‌ای، ایران تنها چند هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله دارد. این جمله ابراز نگرانی آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه جدید آمریکا در گفتگویی بود که شبکه NBC با او انجام داده است. آنتونی بلینکن که در اولین مصاحبه تصویری خود روبروی آندریا میچل خبرنگار ارشد NBC نیوز نشسته بود، به صراحت بیان کرد که تهران ماها با تولید مواد لازم برای دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت، اما در چند هفته اخیر با شدت نقض تعهدات هسته‌ای خود، تنها چند هفته تا تولید مواد شکافت پذیر هسته‌ای برای ساخت سلاح اتمی فاصله دارد. آقای بلینکن 5 روز پیش در سخنرانی دیگری در همین زمینه گفته بود: رئیس جمهور بایدن به روشنی گفت که اگر ایران به طور کامل به تعهدات خود در توافق برجام بازگردد، آمریکا هم چنین خواهد کرد. اما سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران موضع جمهوری اسلامی را در این زمینه چنین بیان کرد:
ما منتظر اقدام ایالات متحده هستیم. اقدام هم یعنی یک رفع تحریم مؤثر.
سعید خطیبزاده با اشاره به اینکه رفع تحریم باید شامل فروش نفت ایران و امکان دریافت کامل مبالغ حاصل از فروش آن باشد، اضافه کرد:
به طور مؤثر لغو شدنشون هم یعنی اینکه ما باید آثار رفع تحریمی رو در ایران ببینیم.
این شرط در حالی از سوی سخنگوی وزارت خارجه ایران به عنوان مقدمه‌ای بر بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات برجامی مطرح می‌شود که تورم و مشکلات اقتصادی ایران حتی در سال‌های پیش از تحریم‌های بین‌المللی نیز همواره روندی صعودی داشته است. آنتونی بلینکن در گفتگو با شبکه NBC در روز دوشنبه 13 بهمن با بیان اینکه ایالات متحده مایل به بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 است، زود اما به شرطی که حکومت ایران به همکاری خود با متحدان و شرکای آمریکا بر سر توافقی طولانی تر و مستحکم تر که در برگیرنده تمام مسائل باشد ادامه دهد. در بخش دیگری از مصاحبه NBC نیوز با وزیر خارجه آمریکا، او در پاسخ به این سوال که آیا آزادسازی شهروندان آمریکایی بازداشت شده توسط جمهوری اسلامی این بار جزو شروط اصلی تمدید توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران خواهد بود یا نه، گفت: فارغ از هر گونه توافق، ایران باید شهروندان آمریکایی را آزاد کند. آقای بلینکن افزود: تمرکز ما بر تضمین بازگشت این افراد به آمریکا به هر طریق ممکن خواهد بود.
گزارشی بود از امیر پوریا. اما در همین زمینه تا یه گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن وین اتریش داشتم، ابتدا پرسیدم ارزیابی وزیر خارجه آمریکا تا چه حد میتواند صحت داشته باشد. بهروز بیات:
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی برنامه هستیشو خیلی به سرعت پیش رانده در این فاصله یک سال و نیم و با توجه به اینکه شنیده این غلط ادعا کردن و به احتمال قوی منطقی هم به نظر میاد که در ظرف یک ماه 17 کیلوگرم اورانیوم 20% تولید کردن، منطقی به نظر میاد. حالا آیا چند هفته یا چند ماه در حال فاصله جمهوری اسلامی از این که به قدر کافی مواد هسته‌ای داشته باشه که بتونه باش بمب بسازه خیلی کوتاه شده. ولی واقعا اینی که چند هفته یا در هر حال چند ماه قطعا، یعنی نزدیک شده. الان هنوز روی 20% بالاتر نرفته، اما با این سرعت که به 20% رسیده میشه تصور کرد که به 90 و بالای 90% هم برسه، که صحبتهای آقای بلینکن یک جوهر درستی توش هست.
نکته‌ای که هست، الان آقای بلینکن تأکید کرده که با توجه به موقعیت پیش اومده اصلا آمریکا فرصت چندانی برای بازگشت به برجام نداره. فکر میکنه شیوهی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته عملا راه به جایی خواهد برد در این شرایط؟
اون اولی صورت بگیره که مثلا از سال 2012-2013 اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی متوقف کرد، در اون سطحی که اون موقع داشت فعالیت‌های هسته‌ایش رو متوقف کرد. یعنی اگر که حسن نیت باشه از طرفین، میتوانند پیش از این که امریکا رسماً وارد برجام بشن، میتونن این جمهوری اسلامی اعلام کنه که در این سطح متوقف کرده. حالا آیا این کار رو بکنن یا نکنن سخت قضاوت روش، با توجه به اینکه خب عدم اعتماد خیلی شدیده از این طرفین در واقع. اما میتونه راه حلش این باشه به این ترتیب که گفتم، که متوقف بکنه. و توجه داشته باشید که هم آقای بلینکن هم آقای جیک سالیون هر دو طرفدار یک رهیافت گام به گام هست. توی مقالات متعدد گفته‌های متعددشون میشه دید سمت دریافت گام به گام، و از این نقطه نظر میتونه قبل از ورود میتونه کافی باشه که جمهوری اسلامی بگه تا اینجا و از اینجا بیشتر پیش نمیبره.
موضوع سر اینه که حتی طرفهای اروپایی برجام هم به باور جمهوری اسلامی در اجرای تعهداتشون ناکام بودن طی ماهای اخیر، و ایران مدعی هست که اقدامات فعلیش در کاهش تعهدات برجامی بیشتر در واقع پاسخی هست به طرفهای اروپایی برجام تا آمریکا. در نتیجه اینطور که به نظر میاد شاید چشمانداز امید چندانی نباشه، با توجه به اینکه به باور جمهوری اسلامی طرفهای اروپایی برجام اگر میخواستن کاری بکنن تا الان باید انجام میدادن.
الان دیگه از اروپایی ها خیلی کاری بر نمیاد، بیشوپه نقش دارد، هیچ تردیدی توش نیست. اما توپ در واقع در میدان امریکایی ها و جمهوری اسلامی ها. و حالا اینی که واقعا آدم با دقت کافی نمیتونه بگه که جمهوری اسلامی تا چه حد حاضره وارد این روند مذاکراتی بشه که نتیجهش آن خواهد بود که فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه و فعالیت‌های موشکیش هم در بر بگیره. آنچنان که از صحبت‌های آقای بلینکن برمیاد شرط نگذاشته که به شرط اینکه جمهوری اسلامی این کار را بکند، مثلا در رفتار منطقه‌ایش و موشکیش، در اون صورت وارد برجام میشیم. اما اینکه قصد دارن وقتی شروع بکنن، قصد دارن که توافقها رو گسترش بدن. البته ایشون به دقت نگفته آیا در درون برجام یا در موازات برجام، که صحبت از توافقات گسترده هست، منتها در کجا، آیا در برجام و بیرون برجام، از این صحبت نیست. و حالا واقعا سخت قضاوت که جمهوری اسلامی حاضره تن بده به اینکه دفتر منطقیش مثلا تحت سوال قرار بگیره، اونو الان واقعا سخت قضاوت در بردش.
گفتگوی بود با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اما بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل میگوید اسرائیل آماده است برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست به اقدام نظامی بزند. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه با تلویزیون مصری القد گفت هدف اسرائیل روشن است و آن عبارت است از جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای.
اتمنى الا نكون قريبين من الحرب.
او گفت این امر فقط مسئله اسرائیل نیست بلکه مسئله جهانی است. بنی گانس در نخستین مصاحبه یک وزیر اسرائیلی با یک رسانه عربی گفت ارتش اسرائیل و مجموعه تشکیلات دفاعی اسرائیل گزینه اقدام علیه برنامه هسته‌ای ایران در صورت لزوم را در دست دارد.
و من العمليات الارهابيه التي تشرف عليها.
وی در این حال تأکید کرد که امیدوار است چنین اتفاقی نیفتد. آقای گانس همچنین گفت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باعث مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه می شود. او گفت حمایت جمهوری اسلامی از گروه به گفته او تروریستی حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن نیز نیازمند اقدام است. بنی گانس در ادامه گفت مایل است که مردم ایران نگرانی های اسرائیل را درک کنند. او گفت اسرائیل هیچ ضدیتی با مردم ایران ندارد، بلکه مردم ایران شایسته داشتن یک زندگی عادی هستند. اما به گفته او حمایت رژیم تهران از تروریسم، از حزب الله و از حوثی ها نیازمند اقدام است. او در مورد چگونگی چنین اقدامی توضیح نداد. وزیر دفاع اسرائیل که جانشین نخست وزیر این کشور نیز هست، افزود هر جنگ آینده‌ای شلیک موشک‌های حزب الله و حماس به سوی غیر نظامیان اسرائیل را در پی خواهد داشت و اسرائیل به گفته او ناچار خواهد بود انبارهای موشکی این گروه‌ها را که در مناطق مسکونی مخفی شده هدف قرار دهد. او گفت بر اساس اطلاعات کاملا تایید شده حزب الله لبنان انبارهای موشکی خود را در میان منازل مردم و مناطق مسکونی مخفی می کند. بنی گانس گفت این اغراق نیست که در لبنان خانه هایی هست که در کنار اتاق مهمان اتاق موشک هم دارد. بنی گانس گفت در صورت حملات موشکی حزب الله اسرائیل ناچار خواهد بود این انبارها را در مناطق غیر نظامی هدف قرار دهد. او گفت بی مسئولیتی حزب الله لبنان را در انفجار بندر بیروت شاهد بودیم. اشاره بنی گانس متوجه انفجار 2750 تن نیترات آمونیوم در مرداد ماه گذشته در بندر بیروت است که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت و بیش از 300 هزار نفر را بی خانمان کرد. به گزارش روزنامه جروزالم پست این مصاحبه روز یکشنبه در دفتر کار بنی گانس انجام گرفت ساعتی پس از بازدید او از واحد نیروهای عملیات برون مرزی اسرائیل. به نوشته جروزالم پست در این بازدید نقشه های عملیاتی نیز بررسی شد. جروزالم پست توضیح داده است که این واحد واحدی نیمه مخفی است و تقریبا تمام عملیات آن محرمانه و طبقه بندی شده است. به نوشته جروزالم پست این نیرو در حمله احتمالی اسرائیل به ایران نقشی محوری خواهد داشت. چند روز پیش از آن ژنرال آویو کوخاوی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل گفته بود دستور داده است که برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای ارتش اسرائیل طرح‌های جدیدی تهیه کند.
اینو لاخونا ایم خلوفه ممشال بارצות הברית האיראנים הודיעו כבר שהם רוצים לחזור להסכם הקודם.
ژنرال کوخاوی همچنین با بازگشت آمریکا به برجام مخالفت کرده و آن را تصمیمی اشتباه خوانده بود. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل ابتدا از این سخنان ژنرال کوخاوی انتقاد کرد و گفت سیاست‌های اسرائیل در قبال ایران باید پشت درهای بسته مطرح شود. او اما سپس از سخنان خود برگشت و گفت کوخاوی فرمانده ستاد ارتش درخشان است. در این میان به گزارش تلویزیون کانال 12 اسرائیل یوسی کوهن رئیس موساد قرار است به زودی در واشنگتن با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند و درباره سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران با او گفتگو کند.
گزارشی بود از حمید فاطمی.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب حالا از شما دعوت می‌کنم به بخشی دیگر از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
بعد از 2 سال که یه خودش یه زندگیه، یه تجربه بزرگی به دست آوردیم که بدنیم تو سر خودمون، که رفتیم تو خیابونا به حساب انقلاب کردیم. چه انقلابی؟ امروز نگاه میکنیم اینیم یک مملکت ورشکسته بیچاره گرفتار، با این همه مردم گرفتار که ثمره 42 سال خیانت اینا به این ملت بود. امروز باید بشینیم همه گریه کنیم به خاطر اینکه یه اشتباه بزرگ کردیم در سال 57. چه غلطی کردیم که رفتیم تو خیابونا و اما نمیدونستیم که نتیجه چه خواهد شد.
این تردیدهایی که مردم به شما دارن واقعیه، فقط به این واکسن نیست، به همه چیتون تردید دارن. شما همیشه دروغ گفتید. شما خودتون و خانواده‌هاتون تا الان یا واکسن آمریکایی و انگلیسی رو زدید یا بعد از این میخواید بزنید. این که بیاید یه واکسنی رو جلوی تلویزیون بزنید بگید که این همون روسیه، کی اصلا باور میکنه شما رو؟ شما اول اعتمادی که از دست دادید رو به مردم برگردونید، بعد بیاید بشینید صحبت بکنید با مردم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در حالی که پیش بینی می شود دادگاهی در مسکو سه شنبه برای الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین حکم زندان طولانی مدت صادر کند، یک شنبه بار دیگر در سراسر روسیه برای آزادی وی تظاهرات گسترده برگزار شد. خشونت پلیس در برخورد با معترضان انتقادهای فراوان در آمریکا و اتحادیه اروپا را برانگیخته، اما حکومت روسیه کشورهای غربی را از مداخله در امور داخلی خود برحذر داشته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یک شنبه بار دیگر در بسیاری از شهرهای روسیه ده‌ها هزار نفر در اعتراض به بی‌قانونی و فساد حکومت و همچنین برای آزادی الکسی ناوالنی و معترضان تجمعات هفته قبل به خیابان آمدند. اما خشونت نیروهای امنیتی حتی بدتر از هفته پیش بود. خیابان‌ها و میدان‌هایی که به عنوان محل تجمع و راهپیمایی تعیین شده بود، پیش پیش مسدود شدند. شهرداری مسکو در اقدامی کم سابقه 7 ایستگاه مترو را تعطیل کرد. در این شرایط رهبران اپوزیسیون که در روزهای پیشین به بازداشت خانگی محکوم و یا مجبور به ترک کشور شدند، سعی می کردند از طریق شبکه‌های اجتماعی به تجمعات سامان ببخشند، که این باعث شد در برخی شهرها تظاهرات به یک بازی موش و گربه با پلیس ضد شورش تبدیل شود. نیروهای امنیتی با خشونت کم سابقه تظاهر کنندگان را با باتون و شوکر می زدند. در برخی جاها از گاز اشکاور استفاده کردند و دست کم یک مامور پلیس با سلاح گرم به سمت تظاهر کنندگان نشانه رفت. گزارش ها حاکی است که در رکورد جدید بیش از 5000 نفر از جمله ده ها خبرنگار بازداشت شدند. اکثر 1600 نفری که در مسکو دستگیر شدند در مسیر زندان متروسکا تیشنا که الکسی ناوالنی در آنجا به سر میبرد به دام پلیس افتادند. یولیا ناوالنی همسر الکسی که در میان بازداشت شدگان بود به دلیل شرکت در تظاهرات به پرداخت جریمه سنگین محکوم شد. الکسی ناوالنی که تابستان گذشته با عامل اعصاب مسموم شده بود، دو هفته قبل به محض بازگشت به روسیه بازداشت شد. او 7 سال پیش به اختلاس و 3 سال و نیم زندان تعلیقی محکوم شده بود، در حالی که دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام جرم علیه وی را بی اساس خوانده، دادستانی کل روسیه اصرار دارد. او با خروج از کشور و سفر به آلمان برای معالجه شرایط حبس تعلیقی را نقض کرده و باید زندانی شود. سه‌شنبه دادگاهی در مسکو در این باره تصمیم خواهد گرفت. کنستانتین کالاچوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است حکومت روسیه در پی تشدید فشار بر الکسی ناوالنی و هوادارانش خواهد بود.
دایره هواداران ناوالنی به سرعت رو به رشد نهاده. وسعت اعتراض‌ها بسیار گسترده‌تر از گذشته است. فیلمی که ناوالنی درباره کاخ پوتین منتشر کرد نقش بسیار مهمی در کشاندن مردم به خیابان داشت، اما بی توجه به اینکه انگیزه معترضان چه بوده، سیاسی اقتصادی، نارضایتی از مدیران محلی، خستگی از پوتین و یا اعتراض به فساد، این جنبش کاملا سیاسی است و مشخصا بسیاری هم هستند که از ترس به خیابان نیامدند اما از معترضان حمایت میکنند. در این شرایط بزرگترین دغدغه حکومت مهار نارضایتی هاست. به همین دلیل شدت خشونت نیروهای امنیتی و دروغگویی به طور بی‌سابقه افزایش یافته. کرملین امیدوار است که با بازداشت رهبران اپوزیسیون و ایجاد رعب و وحشت میان معترضان از هواداران ناوالنی بکاهد، اما مهمتر از آن میکوشد کسانی را که هنوز برای پیوستن به جنبش اعتراضی در شک و تردیدند بترساند یا گول بزند.
عفو بین الملل در بیانیه از دولت روسیه خواست فوراً تمام کسانی که در تظاهرات اخیر بازداشت شدند و به گفته این سازمان زندانی سیاسی هستند را آزاد کند. واشنگتن و بروکسل خشونت نیروهای امنیتی را محکوم کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بازداشت های گسترده تظاهر کنندگان و خبرنگاران در روسیه را غیر قابل قبول خواند. جوزف بوریل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا که قرار است اواخر هفته جاری به روسیه سفر کند، دولت این کشور فراخواند به تعهدات بین المللی خود وفادار باشد. در مقابل مسکو به کشورهای غربی هشدار داد از مداخله در امور داخلی روسیه بپرهیزند. در حالی که کرملین الکسی ناوالنی را چهره کم اهمیت و جنبش اعتراضی در حمایت از وی را غیر قانونی می داند، خبرگزاری رویترز به نقل از قانونگذاران نروژی گزارش داد که الکسی ناوالنی نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شده. آن رایسک، رادیو فردا.
بله، روز گذشته 13 بهمن برابر بود با 70 سالگرد تولد فریدون فروغی، خواننده‌ای که در اوائل وقوع انقلاب اسلامی از خواندن در ایران منع شد و سرانجام در انزوا و خاموشی ناخواسته در 51 سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. مروری کوتاه بر زندگی هنری فریدون فروغی در گزارش شهرام میریان.
چه شد چیا داری؟ دو تا چشم سیاه داری، دو تا موی رها داری.
فریدون فروغی خواننده و نوازنده از 16 سالگی با اجرای ترانه‌ها و آهنگ‌های غربی پا به دنیای موسیقی پاپ گذاشت و در اوائل دهه 50 از این نوع موسیقی فاصله گرفت و به خواندن ترانه‌های فارسی پرداخت. یکی از ترانه‌های ماندنی فریدون فروغی یار دبستانی نام دارد که سالهاست در حرکت‌های اعتراضی دانشجویان در ایران و تظاهرات ایرانیان در خارج به صورت دست جمعی خوانده می شود. سازنده این اثر منصور تهرانی، ترانه سرا و فیلمساز ساکن سوئد است و در گفتگو با ما درباره چگونگی گزینش فریدون فروغی برای خواندن این ترانه اینطور گفته.
یار دبستانی من رو من هی فکر میکردم چی بخونه. بعد از انقلاب بود، ناگهان یاد فریدون فروغی افتادم. وقتی که ترانه رو براش خوندم خیلی خوشش اومد و خیلی تاثیر قرار گرفت و آمد و رفتم تو استودیو و بسیار خوب این رو خوندم. به همین خاطر هر کسی دیگه بعد از ایشون این رو خوند به زیبایی زنده یاد فریدون فروغی نشد.
یار دبستانی با من و همراه منی، چوب علف بر سر ما، بغز من و آه منی، حق شده اسم من و تو روتنه مهدسی ها، پرچه بیداد و ستم مونده هنوز روتنه ما.
پس از خواندن ترانه یار دبستانی در سال 59، فریدون فروغی چند ترانه اش را همراه با ترانه های ساخته کوروش یغمایی در آلبومی منتشر کرد و سپس از سوی دستگاه های حکومتی جمهوری اسلامی از خواندن منع شد. منصور تهرانی، ترانه سرا و فیلمساز، از سالهای آخر زندگی فریدون فروغی چنین تصویری به دست داده.
جا جفا و بیمهری ها به ایشون شد در ایران، در حالی که این صدای استثنایی بود واقعا، و کارهای بسیار زیبایی که خونده همه نشانگر این هست که چقدر زنده یاد فریدون فروغی صداش اثرگذار بوده. و اگر انقدر فریدون فروغی رو مردم دوست داشتن، به خصوص جوان ها، به خاطر این ارتباطی بود که این صدای جذاب فریدون فروغی با شنونده خودش برقرار میکرد. و واقعا حیف و دریغ، زنده یاد فریدون فروغی قبل از انقلاب هم اگر میخوان گزیده میخوان و مبتذل نمیخوان و درست میخوان، بعد از انقلاب این بیمهری بهش شد که حتی نه کنسرتی گذاشتن اجرا کنه، نه نواری از ایشون بیرون بیاد. وقتی که یه هنرمند دچار همچین ماجرایی میشه، به روحش لطمه بزرگی میخوره. اینا همه عواملی است که فریدون فروغی رو از پای در آورد.
دلم از خیلی روزا با کسی نیست، تو دلم فریاد و فریاد رسی نیست، دیگه دل با کسی نیست، دیگه فریاد رسی نیست، آسمون ابری شده دیگه خار و خاصی نیست.
فریدون فروغی خواننده سرشناس که 13 بهمن ماه جاری برابر است با 70 سال روز تولدش، پس از محرومیت از خوانندگی و انزوای ناخواسته سرانجام در 51 سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت و پیکرش در گورستان روستایی در حوالی بوئین زهرای قزوین به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به خبرهای ورزشی حاصل تلاش فریبرز غریب توجه فرمایید.
تفاوت نرخ ارز خارجی در مدت حدود یک سال در ایران باعث اختلاف چند میلیارد تومانی بین فدراسیون فوتبال و شرکت شستا شده. در حالی که فدراسیون مدعی است 25 میلیارد تومان طلب شرکت شستا یا همان 2 میلیون یورویی که سال گذشته از این شرکت برای پرداخت قسط اول مارک فیلموتس قرض گرفته را پرداخت کرده، اما شرکت شستا میگوید فدراسیون باید 60 میلیارد تومان با توجه به نرخ روز یورو در بازار آزاد به ما پرداخت کند. فغانپور رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال در این مورد گفته:
بحثی که وجود داشت اینه که ما به صورت ریالی پرداخت بکنیم. به همین دلیل بود که ما شروع کردیم اقصادمون رو پرداخت کردن. وقتی که شستا این اقصاد رو پذیرفت، یعنی اینکه بر اساس همون توافق شفایی که داشتیم ما شروع کردیم پرداخت و اونا هم قبول کردن، وگرنه بایستی پول ما رو پس میدادن.
وزارت ورزش روز گذشته به مناسبت ایام دهه فجر مراسم تجلیل از فعالان ورزش بانوان را برگزار کرد، اما همچنان از پرداخت پاداش 20 میلیون تومانی تیم ملی فوتسال دختران که حدود 2.5 سال پیش قهرمان آسیا شدند خبری نیست. دختران فوتسالیست ایران در رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال زنان آسیا در اردیبهشت سال 1397 موفق به کسب قهرمانی شدند، اما تاکنون پاداش وعده داده شده از سوی وزارت ورزش را دریافت نکردند. فرزانه توسلی دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان ایران پیشتر در این باره گفته بود:
من و چند تا از بازیکن‌ها دنبال حق و حقوقمون بودیم که خب میتونم بگم که حالا ما خیلی محترمانه این حق و حقوق رو خواستیم، ولی خب منجر شد به حذف شدن از تیم ملی.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته اعلام کرد هر کشوری که در مرحله گروهی لیگ قهرمانان از یک گروه میزبانی کند، مبلغ 550 هزار یورو کمک نقدی دریافت خواهد کرد. از ایران 4 باشگاه پرسپولیس، استقلال، تراکتور و فولاد در فصل تازه لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند، اما با توجه به سایر الزامات AFC از جمله ورزشگاه‌ها، هتل‌ها و فرودگاه‌های شهر میزبان، بعید به نظر می‌رسد که باشگاهی از ایران بتواند از عهده میزبانی بر بیاید. و باشگاه شهر خودروی مشهد در ارتباط با بازداشت دو تن از اعضای هیئت مدیره این باشگاه میگوید بازداشت این دو نفر توسط محاکم قضایی ارتباطی به فوتبال ندارد و مربوط به پیش فروش خودرو بوده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.